در روز چهارشنبه بورس تهران بود که با توجه به نگرانی‌هایی که سهامداران و فعالان بازار سرمایه در ایران نسبت به آینده برجام، تحریم‌ها، سختگیری‌های احتمالی آقای ترامپ نسبت به ایران فکر می‌کردن که این اتفاقا بیفته، امروز بورس تهران با 1500 واحد کاهش حدود 2% افت کرد و به همین منوال این بورس کار خودش رو به پایان رسوند تا شاید فردا اتفاق دیگه‌ای بیفته. جالب اینه که بورس‌های آمریکایی که همکنون مشغول انجام دادوستت‌هاشون هستند، به طور عمومی اگر بخوایم و تک تک من شاخصهاشون رو نخوام اسم ببرم، با یک ثبات نسبی کمتر از 1% مثبت کار خودشون رو دارن ادامه میدن.
آرش، زمان زیادی نداریم، سوال هم بسیاره. دیگر بازارهایی که از این خبر تاثیر گرفتن کدام بازارها بودن؟ به ویژه دلار و سایر ارزها.
دقیقاً همونطوری که شما تاکید کردید و اشاره کردید، ارزها مهمترین بازارهایی بودند که از این خبر متاثر شدند. شاخص دلار آمریکا در ابتدا با افت روبرو شد نسبت به ارزهای رقیب خودش مثل یورو، پوند و ین ژاپن، اما به تدریج تونست مثل بورسایی که اشاره کردیم از این شوک روانی گذر بکنه. پیش از این هم کارشناسا گفته بودن که ممکنه که یک شوک روانی ابتدا به بازارها وارد بشه و اونها منفی بشن، اما به تدریج برگردن. اما فکر میکنم که کمتر کارشناسی فکر میکرد که این برگشت در یک صبح و بعد از ظهر اتفاق بیفته، شاید چند روزی نیاز داشت که این اتفاق بیفته.
آرش، بذار ببینم، هیچ بازاری نیست که به خبر پیروزی نامزد جمهوری خواهان واکنش مثبت نشون داده باشه؟
چرا، بازار طلا از ابتدا مثبت بود، یعنی زمانی که تمام بازارهای سرمایه گذاری منفی میشن و ناامیدی در اون بازارها هست، سرمایه گذاران سرمایه هاشون رو در امن‌ترین جا سرمایه گذاری میکنن و پناهگاه رو بهتر از طلا پیدا نمیکنن. لذا طلا از ابتدای امروز صبح مثبت بود. در صبح امروز هر اونس طلا 1340 دلار رقم خورد، اما اندک اندک کم شد. بازار طلا برعکس عمل کرد و در همین اکنونی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، با 1% افزایش هر اونس طلا به 1288 دلار رسیده.
خب بذار اصلا به این مسئله بپردازیم که اصولا چرا این بازارها نسبت به پیروزی آقای ترامپ حساس بودن و این واکنش ها واکنش به چه هست؟
در واقع واکنش به ابهام هست. الهه، بورس ها و بازارهای دیگه نمیتونستن تشخیص بدن و نمیتونستن پیش بینی بکنن که آقای ترامپ چه برای اونها رقم خواهد زد، در حالی که خانم کلینتون رو فکر میکردن که ادامه روند پیشینه. ضمن اینکه خب آقای ترامپ در شعارها و برنامه‌های انتخاباتیشون بسیار نسبت به وال استریت، بورس نیویورک، انتقاد کرده بود. خانم کلینتون رو آدم این سرمایه‌داران این بورس خطاب کرده بود و این نگرانی‌ها باعث شده بود که سرمایه گذاران نسبت به انتخاب ایشون ناامید باشن. اما خیلی زود این اتفاق برگشت و یک صبح تا بعد از ظهر بورس ها و بازارهای ارز به حالت قبلی خودشون برگشتن و تعدیل شدند.
آرش، متشکرم که با ما همراه بودی. آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی رادیو فردا و تهیه کننده برنامه اقتصادی مجله اقتصادی هفته ما، با ما در استودیو همراه بود. ممنونم. و اما نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، بریم و بشنویم از شما.
همش بحث بر سر اینه که آقای ترامپ اگر بیان به نفع تندروهای ایران هست، اینجوری هست اونجوری هست. این وسط من نمیدونم چرا اون کسانی که صاحب نظرن در مسائل سیاسی مردم ایران رو به طور کلی فراموش کردن. دولت‌های خارجی همیشه با توجه به حالت یک مردم کشور دخالت می‌کنند. آیا مردم ایران به طور کلی نباید در این محاسبه قرار بگیرن؟ گرانت‌خارا خوشحال میشن اینجوری میشه اونجوری میشه، تکلیف مردم چی میشه با ادامه عرض کنم که این محدودیت‌های اقتصادی و خراب شدن وضعیت معیشت مردم؟ من معتقدم مردم ایران حق خودشون رو در هر شرایطی خواهند گرفت و نمیشه حکم قطعی داد که اگر آقای ترامپ بیاد این اصولگراها محکمتر میشن و بیشتر میتونن به مردم فشار بیارن و غارت اموال مردم رو بیشتر ادامه بدن. این به نظر من دیدگاه درستی نیست.
به نظر من آقای ترامپ رئیس جمهور بشه درس خوبی میده به وزارت امور خارجه ایران و بقیه و بدونن و قدر اوباما و خوش رفتاری های اونا رو بدونه تا بفهمه با چه کسی سر کار داره، یا این یا اونوری چقدر اینها ناز میکنن به رئیس جمهور آمریکا، چقدر قطعنامه هایی که داره تصویب میشه هی میگن نه بذار یه نفر پیدا بشه درسی به اینها بده که واسه همیشه نیان از پیش خودشون درس هایی به مردم بدن و به مردم ها بکشنن به این ور اون ور. خدا خیرش بده که اومد نتیجه کلی روبرو بشه انشاءالله.
ما مردم ایران به رأی و خواسته مردم آمریکا احترام میذاریم و هر کسی رو که انتخاب کردن، ولی برای مردم ایران مهمه که بدونن که چه کسی انتخاب میشه. اگر ترامپ انتخاب میشه برای مردم ایران فاجعه خواهد بود و مردم ایران خواستار صلح و ثبات و آرامش در دنیا هستند. آقای ترامپ باید کمی عقلانیت به خرج بده، خرد به خرج بده، چون با جنگ اوضاع بدتر خواهد شد. اگر میخواد رژیم ایران کنترل کنه باید حزب الله لبنان، حماس و شبه نظامیان در عراق رو کنترل کنه و اینا رو خل اصلاح کنه و تنها راه همینه و مردم ایران خواستار جنگ نیستن. کمر مردم ایران از این تحریم ها شکسته شده و طاقت دیگه بیشتر از این رو نداره و ما دعا میکنیم که خانم کلینتون به ریاست جمهوری برگزیده شوه، چون آقای ترامپ عقلانیت لازم رو نداره، سیاست لازم هم نداره.
آقا بنده یک سوالی داشتم واجه به اینا که میخوان پرزیدنت بشن. سوال بنده اینجا این بود که اگر اینا پرزیدنت بشن حالا فرق نداره کدومشون، این برای ما چه اتفاق میفته؟ یعنی منظوره اینه که آب و برق و اینا مجانی میشه یا نمیشه؟ اتوبوس چی؟ اتوبوس حاملش با ما بگید این فرد اتوبوس چطوری میشه؟ بعد این کدومشون میخواد پول نفت برای ما بیاره؟ خواهش میکنم رسیدگی کنید، خیلی برای ما مهمه. قربونتون برم انشاءالله. الحمدلله ماشاءالله.
خوشبختانه نتیجه آرای انتخابات آمریکا مشخص شد و به محض اینکه اعلام نتیجه شد، رئیس جمهور جدید، کاندیدای قبلی، رئیس جمهور فعلی همه به هم تبریک گفتن، متحدن همشون مصرف کردن از این لحظه برای آینده آمریکا و رفاه ملت آمریکا. اینها کینه توزی ندارن، اینها حافظ منافع مردم هستن و شمایی که مدعی هستید که اینها در نهایت بی اخلاقی با هم رفتار کردن، نه خیر، این الفاظ و القابی که شما در تمام این طول مسیر که آمریکا هیچ غلطی نمی کنن، این چیزایی که مصطلح بین شما میگه، شاید اولین کسایی بودید شما در تاریخ مقامات مسئول مملکت ایران این چنین واژه‌هایی رو متداول و ترویج کردید. اینها امروز یک منافع مشترک دارن و اونم حفظ حقوق ملت آمریکا و منافع دولت آمریکاست. ما امیدواریم به جای ایجاد تفرقه و یاد گرفتن به رفتار اینها یه مقداری رفتار خودتون اصلاح کنید، در مورد برخورد با مردم ببینید چیکار میکنید. یکی از این مسائلی که در مملکت ما جاریه تو خیابون‌های اینها نیست. انتخابات دیدید، چند میلیون، 350 میلیون نفر در این مملکت بدون هیچ مانع و رادی رأیاشون رو به صندوق ریختن و نماینده رو انتخاب کردن و نماینده هم از امروز همشون مصروف رفاه مردمه.
0042-02-21-12-21-12 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و شنوندگان گرامی، فرصت بسیار کوتاهی داریم براتون چند تا از پیام‌های شما رو در فیسبوک می‌خونم. هادی نوشته فکر می‌کردم احمدی نژاد ها فقط در ملل جهان سومی امکان رأی آوردن دارن. بهاره نوشته مردم آمریکا تازه دارن مثل مردم ایران در زمان احمدی نژاد میشن، پیشاپیش تسلیت میگم. سرنا نوشته شمارش معکوس برای نابودی جمهوری اسلامی زده شد. نلی در سیاست هم پول حرف اول رو میزنه. کامیز نوشته باز هم ملت ها بازندن، چون تغییرات در مسیر خواسته های مردم پیش نمیره، همه تغییرات در خدمت سرمایه داران و حاکمانه. و مهرداد نوشته تنها کسی که واقعا فقط خودش بود و واقعیت ها رو میگفت، البته اگه خراب نشه، که منظورش شخص منتخبه. و اما نوبت میرسه به جمشید زن و نگاهی به سیاست خارجی دونالد ترامپ، به ویژه در برابر ایران و کشورهای خاورمیانه. این پایان بخش ویژه مجله شامگاهی 90 دقیقه ما خواهد بود. پیش از اون امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.
دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، پس از رقابتی تنگاتنگ با هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات، به پیروزی رسید و به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید واشنگتن شد. در طول کارزار تبلیغاتی ماه‌های گذشته، آقای ترامپ تلاش کرد دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی کنونی آمریکا و آنچه که وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح دهد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
تو سیاست خارجی من، منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا همیشه در اولویت خواهد بود. همه اینها باید اولویت اول باشند. این یک باید.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 22 آوریلش 5 ضعف اساسی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه این کشور در جامعه جهانی خواند.
منابع و امکانات ما کاملا بیش از حد مصرف شده. رئیس جمهور اوباما با تضعیف اقتصاد ما نیروهای مسلح ما را هم ضعیف کرده. اوباما ما را با هزینه‌های بی‌فایده فلج کرده. بدهی بسیار زیاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کسری موازنه تجاری بسیار زیاد و مرزهای باز. ما در حالی که کشورهای دیگر رو بازسازی می‌کنیم، کشور خودمون رو ضعیف‌تر می‌کنیم. من تنها کسی هستم که می‌دونم چطور این وضعیت رو درست کنم.
Secondly, our allies are not paying their fair share.
متحدان ما سهم عادلانه خودشون رو پرداخت نمی‌کنن. اونا به آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و بخشنده نگاه می‌کنن و احساس مسئولیت نمی‌کنن که به تعهداتشون با ما عمل کنن. مثلا در ناتو تنها 4 کشور از 28 عضو اون به غیر از آمریکا مقدار ضروری 2% تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه‌های دفاعی می‌کنن. ما هزاران میلیارد دلار برای دفاع از اروپا و آسیا خرج کردیم. کشورهایی که ما از اونا دفاع میکنیم باید سهمشون رو بدن. متحدان ما به این فکر افتادند که دیگه نمیتونن به ما اتکا کنند. ما رئیس جمهوری داشتیم که از دوستانمون خوشش نمیاد و به دشمنانمون تعظیم میکنه، چیزی که در تاریخ کشورمون تا حالا ندیدیم. رقبای ما دیگه احترامی برامون قائل نیستند. اونها دیگه ما رو جدی نمیگیرن.
نکته دیگری که به نظر دونالد ترامپ از ضعف‌های دولت اوباما و حتی دولت‌های پیش از او به شمار می‌رود، نداشتن سیاست خارجی منسجم بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. او ادعا می کند که آمریکا خاورمیانه را بیش از گذشته بی‌ثبات و پرهرج و مرج کرده و با عملکردش در عراق، لیبی و سوریه به قدرتمند شدن داعش کمک کرده است. ترامپ تا کنون چندین بار تأکید کرده که آمریکا در جنگ با اسلام تندروست. او در سخنرانی‌هایش راه حل‌هایی را هم برای تغییر سیاست خارجی آمریکا و حل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای کنونی پیشنهاد کرده است. در مورد یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، یعنی مقابله با گروه خلافت اسلامی که بخش‌هایی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند، آقای ترامپ تاکنون چندین بار گفته که باید این گروه را بمباران و نابود کرد. اما بیشتر اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه، سیاستمداران با سابقه در امور سیاست خارجی و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند ترامپ درک روشنی از شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه ندارد. جنیف عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه، در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، از جمله تحلیل